أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادان شیخ سوری توحید دارد. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. این آیه که آیه سوم سوره است، آیه دوم سوره، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، می‌فرماید که اون کسی است که شما رو از خاک خلق کرد، ثم قضا اجلا، سپس اجل رو قرار داد. راست اگه کسی وارد به این بلندگو این اکوش رو اگه بشه قرار کنه، این کسی وارده اجل رو قرار داد و اجل مسمى عنده و اجل مسمى نزد اوست. این آیه دلالت میکنه که دو نوع اجل هست، یکی اجل مغزی که قضا اجلا، به قول خودمون میگیم اجل معلق، اسمش اجل معلقه، یکی هم اجل مسمى که عنده، اجل مسمى که نزد خداست. اینجا میفرماید که اولا نکته اول این که حدوث و بقا هر دو مستند به خداست، هم حدوث هم بقا، یعنی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، فیه اشارتون الى ان الحدوث و البقا کلاهما مستندان الیه سبحانه، این که هر دو به خدای سبحان استناد داره. و یک نکته دیگه هم هست که تین و اجل اینجا نکره اومدن، اشارتون الى تحقیر امرهما فی جنب عظمت قدرته، اشاره به تحقیر امر اجل و خاک در مقابل عظمت قدرت خداست. فیفید و فخامت القدر و مزی الاراده، نشون دهنده عظمت امر تقدیر الهی و این است که اراده خدا. یه نکته خیلی مهم اینجاست که ما وقتی به یک کسی کتابی رو میدیم، ایجاد این عنایت دست منه چون کتاب مال منه، اما بقایش دیگه به دست من نیست. اگه من الان این کتاب رو به شما تملیک کردم، دیگه نمیتونم این کتاب از شما پس بگیرم، اصلا شد ملک شما، از ملکیت من خارج شد. مثل یک کسی که مثلا یه مالی رو وقف میکنه، اگه یک کسی یه مالی رو وقف کرد، صیغه وقف هم با اون شرایطش جاری کرد، انشا کرد، دیگه این مال از تحت سلطه اون شخص خارج میشه، دیگه ملک اون نیست. لذا اون نمیتونه راجع به اون نظری دیگه بده، نمیتونه بگه من میخوام اون چیزی که وقف کردم پس بگیرم. من اگه یه چیز رو به شما تملیک بکنم، تملیکش به دست منه، ولی بقا ملکیت شما دیگه دست من نیست. اما خداوند وقتی تملیک میکنه، هم حدوث به دست خودشه، هم بقا به دست خودشه. تملیک خدا مثل تملیک ماست، تصویر را در آینه، که ما وقتی تصویر رو در آینه ایجاد میکنیم، با ایستادن در مقابل آینه تصویر رو ما ایجاد میکنیم، پس ایجادش به دست ماست. بقا این تصویرم باز به دست ماست، یعنی ما اگه یه لحظه از مقابل آینه کنار بکشیم، از تصویر در آینه چیزی باقی نمیمونه. خداوند اینجور تملیک میکنه، یعنی هر کسی، هر چیزی که داره ملک خداست، ولی در این حال بقا این ملکیت هم به ید خداست. این مثل همون تمثیلیه که بگیم که اگر یک دستکشی یا یک شال گردن یا یک کلاه گرما میده به بدن، این گرما مال نخه، نخ است که به کلاه این خصوصیت رو میده. خب ایجادش به دست نخه، بقایش هم به دست نخه. نمیشه بگیم خب حالا این نخ اومد این کلاه رو درست کرد، حالا نخ بره پی کارش، کلاه سر جای خودش بمونه. اگه نخ بره، کلاهی دیگه باقی نمیمونه. اگر دست عنایت خدا نباشه، چیزی باقی نمیمونه. به این معنا همه فقیر مطلقن، دارا و ندار فقیرن دیگه، چون اونی که داره از کجا معلوم لحظه بعد داشته باشه؟ جز اراده خدا چیزی نمیتونه تضمین کنه بقای ملکیتو که. این همون معناست که اهل بیت اسلام به طهارت در مقابل این معنا میگفتن الهی انا الفقیر و فی غنای، من در این غنا فقیرم و کیف لا اکون و فقیرم فی فقر. اما در مورد عجل که فرمود دو نوع عجل هست، میفرماید که العجل المسمى هو المعین به تسمیت و تهدید. عجل مسمى اون عجلیه که عرض شد که حد و حدود داره. اذا تداینتم بدینن، حالا از یه آیه دیگه استفاده میکنه از دلم در مورد کلمه مسمى، میفرماید این آیه دلالت میکنه که الا ان العجل عجلانه، دو جور عجل وجود داره. یکی عجل غیر مسمى ولا محدود، عجل غیر مسمى که فهمود و عرض شد که عجل غیر مسمى ولا محدود و عجل مسمى لا یقبل التغیر و تبدل. یه عجل یعنی مهلت، پایان کار. هر موجودی در این عالم، حتی خود این عالم، یک حدی داره، یک پایانی داره. یعنی تا یک زمانی این مجموعه به حرکت خودش ادامه میده. کل این مجموعه یه عجلی داره، اجزای این مجموعه یه عجلی دارن، امتها یه عجلی دارن، اشخاص یه عجلی دارن. اون وقت این عجل دو قسمه، یکی اونی که تغییر و تبدل نمیپذیره، اونی که نزد خداست. به عجل مسمى عنده، سابقا به عرض شما رسید که هر چیزی که در نزد خداست خصوصیتش اینه که و ما اندکم ینفد و ما اندالله با، آنچه که نزد خدا ثابت و باقی است و نفات پذیر نیست. پس یه عجلی هست که اون نزد خداست، اون غیر قابل تغییره. اما یه عجل دیگری هست که این تغییر میپذیره. فهمت؟ و دلیل و علی ذالک قوله او انده، خاطر این اندهی که میگیم اونی که او نزد اوست تغییر نمی کن. و قد قال سبحانه و ما اندالله باقی فهوه من کلمات الله المکتوبه فی ام الکتاب، این در ام الکتاب ثبت شده و تاریخ و برنامهش مشخص. و من اونا یظهر معنی العجل المسمى و انه امر خارج عن موجودات حاضر نشأت دنیویت الفانیه. عجل مسمى از محدوده این عالم خارجه و غیر قابل للفناء و تبدیل. اینجا یه بحث بسیار مهمی پیش میاد، خیلی از مطالب با این مطلبی که عرض میکنم روشن میشه انشاءالله. و اون مطلب این است که مثلا شما میبینید که یه جا میگه که صدقه اگه بدیم عمر طولانی میشه، یه جا میگه که اگه مثلا عرض شود که صله رحم کنی عمر طولانی میشه. صدقه طول عمر میاره، صله رحم طول عمر میاره، رعایت مسائل بهداشتی طول عمر میاره. کسی اگه به این بدنش رسیدگی بکنه، گفت که یک کسی، آقای قاضی اینو مثال میزد، شون میفرمود که یک کارمانداری بود که این عرصت کاروانا سابق با این شطور و اسب و استر و اینا حرکت میکردن دیگه. گفت یک کارمانداری بود که این به محض اینکه به کاروان سرا میرسیدن، اولین کاری که میگد میرفت سراغ اون خراب و اسبا و شطورا، اینا رو حسابی بهشون رسیدگی میکرد. بعد میومد مردم بهش اعتراض کردن، گفتن که آخه تو چرا اول میری همه کاروانسالارا اول میان به ما رسیدگی میکنن، جای ما رو درست میکنن، بعد میرن سراغ اسب و استر. بعد میگه این کاروان دو روز زودتر رسید به مقصد. گفت علت این که رسیدگی میکردم این، چون اینا دارن شما رو میبرن. حالا اینو ایشون تمثیل میزنه به بدن، میگه بدن مثل یه حیوانیه که مرکب روحه، روح باید سوار بر این بدن بشه. یکی از جهالت هایی که تو جامعه رواج داره، خصوصا مثلا ما بگیم نسل جوان، کسایی که میخوان تازه را بیفتن، اینا خیال میکنن که مثلا با نخوردن و نخوابیدن آدم به یه جایی میرسه. نه خیر، به قول آجا امجاد، نخوردن غایتش بیمارستانه، نخوابیدن هم غایتش تیمارستانه. نخوردن بیمارستان، نخوابیدن هم تیمارستان. هیچ کس با نخوردن و نخوابیدن به جایی نرسیده. البته داریم سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دمامون، تا خب انسان باید تعادل رعایت بکنه. دین اسلام دین تعادله. این بدن به میزانی که احتیاج داره باید بخوابه، به میزانی هم که احتیاج داره باید بخوره. اون چیزی که در شریعت اسلام نهی ازش شده پرخوری و پرخوابه. بعد مثلا 16 ساعت در روز نخوابه، 8 بعد هم غذا بخوره. شاید میکی هم باید 8 بعد بخوره، ما وعده تعیین نمی‌کنیم اینجا. و بستگی داره، ممکنه یه کسی مشکل داشته باشه، بیماری داشته باشه، بعضی وقت بیماری دارن میگن وعده ها رو کوتاه کنیم، مقدارش رو کم کنیم، فرق میکنن آدم ها با هم دیگه. به هر تقدیر هیچ کس مخالف با این نیست که رعایت مسائل بهداشتی باعث طول عمر میشه. پس صدقه باعث طول عمر میشه، رعایت مسائل بهداشتی باعث طول عمر میشه، صله رحم باعث طول عمر میشه. پس عمر قابل کم و زیاده، یعنی ممکنه یک کسی این امور را رعایت بکنه 100 سال عمر کنه، ممکنه کسی بعضیش را رعایت بکنه 80 سال عمر کنه، ممکنه کسی هیچ کدوم از اینا را رعایت نکنه 50 سال عمر کنه. پس این امور در عمر انسان تأثیر داره. حالا اینا رو چطور میشه جمع کرد با اون جایی که میگه عجل مسمان از خداست؟ اینجا که اشخاص با این دوتا نکته نمیتونن کنار بیان، این بحث سرایت میکنه به یه نکته دیگه، میگه خدا میداند یا نمیداند؟ میگه بله خدا میداند. میگه واسه من مجبورم، در حالی که این صغرا هیچ ربطی به اون کبرا نداره، به این نتیجه نداره. خدا میداند یا نمیداند؟ بله خدا میداند. ولی آیا دانستن و ندانستن خدا باعث تغییر مسیر من میشه؟ خداوند اینجور این عالم رو تعبیه کرده که اگر صدقه بدهی، اگر صله رحم بکنی، اگر مسائل بهداشتی رو رعایت بکنی، عمر طولانی میشه، اگر نکنی عمر کوتاه میشه. اما بالاخره بنده به عنوان یک شخص از این دوتا راه یک کدوم میرم دیگه، یا رعایت میکنم یا نمیکنم دیگه. عمر من برایندی از این رعایت کردن ها و رعایت نکردن هاست. خداوند اون برایند رو میدونه. اینجا یه جا آخه اینو میکشوندش به مسئله جهل. اون آدم جاهل میگفت می خوردن من حق از ازل میدانست، اگر می نخورم علم خدا جهل شود. خدا میدونست نه یا نمیدونست که من می میخورم؟ خب بله میدونست، پس من اگه نخورم علم خدا جهل میشه. اینجور نیست. خیلی هم بعضی فکر میکنن چه استدلال محکمی. پس ما بریم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، مثلا بگیم خب ما مسائل بهداشتی رعایت نمیکنیم، بالاخره عمرمون هم که مشخصه دیگه، یه عجل مسمایی هست که اون نزد خداست، اونم تغییر نمیکنه، پس ما هر جور زندگی بکنیم همون اتفاقی که باید بیفته میفته، اونی که باید بشه میشه. نه خیلی اینجوری نیست. این مثل اینه که شما مثلا الان ما نسبت به آدمای 40 سال قبل سریال زندگی صدام رو ما میدونیم. اینجا جا داره بگیم که چون ما میدانیم که صدام چه راهی رو رفت، پس صدام مجبور بود که این راهو بره به خاطر دانستن اون. نه خیر، چون صدام اون راه رو رفت ما میدانیم، چون فرعون اون راه رو رفت ما میدانیم، چون موسی اون راه رو رفت ما میدانیم. نه اینکه چون ما میدانیم پس موسی، جناب موسی مجبور بود که اون راهو بره. خداوند میداند که در دوراهی ها من کدوم راه رو انتخاب میکنم، اما هیچگاه در سر دوراهی منو هول نمیده. اینجا به عهده خودم گذاشته، من با حسن اختیار خودم یا سوء اختیار خودم از این دوراهی این راهو انتخاب میکنم. در تمام مسائل اینطوری ها، در مسائل سعادت و شقاوت هم همینه. خداوند نه کسی رو مؤمن مطلق خلق میکنه نه کافران. خداوند همه رو دو وجهی خلق کرده، هیچ کس رو مجبور به انجام کاری نکرده. نه اونی که قرار پیامبر بشه از قبل قرار بوده پیامبر بشه، گرچه خدا میداند که چه کسی میتونه این بارو بکشه، او میداند. اما آیا حالا چون او میداند پس من مجبورم که این مسیر رو نخیر او در اختیار خود من گذاشته، من با اختیار خودم این دورایی ها رو، مسئله از این وریه نه از اون وری، مسئله از این وریه. خداوند منو اینجور خلق کرده که من با اختیار خودم هر لحظه ای از عمرم بر سر دوراهی قرار دارم. واقعا وجدانن خدا وکیلی، الان چشم شما دست کیه؟ کی شما رو آورده اینجا؟ خودتون اومدین دیگه، کسی که مجبور نمیکنه کسی دیگه ای رو. بله اون یه بحث دیگه است که میگیم کی ما رو آورده اینجا، میگیم توفیق خدا بوده. اینجا منظور نمیشه مجالس اهل بیتون، یه بحث دیگه است. اما شما اون لحظه که راه افتادین اینجا، اومدین داخل مسجد شدین، آیا یه نیروی خارج از قدرت شما شما رو وادار میکرد که میایین، یا نه شما خودتون اومدین؟ خودتون اومدین دیگه. زبان ما دست کیه؟ دست خودمون. خود ما این که تعیین میکنیم چه کلماتی از زبان ما خارج بشه. خود ما هستیم که تعیین میکنیم چی بگیم، چی بشنویم، کجا رو ببینیم، چی بخوریم، لحظاتمون رو چجوری سپری کنیم. بله یه بخشایی هم در اختیار ما نیست، اونم هست، اونم نگفتیم مطلقاً عالم دست ماست. ولی ما این که تعیین میکنیم، انتخاب میکنیم. خداوند برایند انتخابهای من رو میداند، لذا خداوند میداند که من سعیدم یا شقی، مؤمنم یا کافر، صالحم یا طالح، عجل من در چه زمانی است، عجل قطعی من. اما تعیین عجل به دست منه، یعنی خداوند اینطور اراده کرده، نه اینکه از اراده خدا خارج باشه. خدا اینطور خواسته که من با اختیار خودم، با انتخاب خودم، در سر دوراهی ها انتخاب بکنم، برایند انتخاب های من ثمره کار منه. من خودم کسب میکنم، کاسب منم، اون چیزی رو که کسب میکنم برایند اعمال و رفتار خودم. خداوند ببینید، شما هر لحظه سر یه دوراهی هستید، خداوند میدونه و او میداند که شما کدوم انتخاب میکنید. ببینید الان یه معلمی که مثلا خبره است، چند سال تجربه داره، دانش آموز رو میشناسه، وقتی میاد سر کلاس قیافه ها رو تماشا میکنه، میدونه که چه کسی از درس این استفاده میکنه، چه کسی استفاده نمیکنه. بحث آخر، همه بحث تو این نقطه است. میگن چون خدا میداند پس ما مجبوریم. اینجوری نیست. الان شما معلمی، مخاطب خودتو میشناسی، میدونی کی از درس شما استفاده میکنه، کی هم استفاده نمیکنه. آیا این دانستن شما جبر برای اون دانش آموزتون ایجاد میکنه، یا شما از نحوه رفتار اون دانش آموز این علمو پیدا میکنی؟ کدومه؟ آها، این دومی است. یعنی رفتار اون دانش آموز به شما این علمو میده. پس رفتار اون دانش آموز علت علم شماست، علم شما تابع رفتار اونه، لذا اون مجبور نیست تو کار خودش. مثل اینکه من یه فیلمی رو تماشا کردم، تا آخر فیلم هم رفتم همه داستانم میدونم تا آخر چی میشه. حالا چون من این داستان این فیلم رو میدونم، یا مثلا یه مستندی، حالا فیلمه، مثلا یه مستندی رو من تماشا کردم، میدونم چه اتفاقی میفته، چون من میدونم باید اون اتفاق میفته. حالا مثلا من میدونم که در فلان عملیات سپاه اسلام پیروز شد، در فلان عملیات سپاه اسلام شکست خورد. چون من میدونم سپاه اسلام مجبور بود در اون روزگار شکست بخوره. اینجوری نیست. اون حادثه و ماجرا این علمو ایجاد میکنه. پس خداوند تک تک دورایی ها رو میشناسه. یعنی خداوند میداند که تمام نگاه های منو میشناسه. حضرت سلام داشتین اکو اینو میشه قطع کرد؟ ببخشید. اذیت میکنم. من که خودم اذیت میشم. بله اکو نمیشه. عرض به حضور شما که پس مسئله اینجوری شد، خداوند تک تک نگاه های من رو تا آخر میدونه که من کدوم نگاه رو اختیار میکنم و ثمره اون نگاه چیه و تالی بعدی اون نگاه چیه و بعدی چیه و بعدی چیه و تا آخر. اما چون او میداند، من مجبورم، نخیر، من مختارم، خودم اختیار میکنم، خودم درو میکنم، خودم میکارم، خودم درو. نسبت به عجلم دقیقا مسئله به همین ترتیبه. خود انسان است که با نحوه رفتار خودش این عجل رو به تأخیر میندازه یا عجل مقدم میشه. یه آدم خیلی معلوم، خیلی شقی بوده این آدم، اینو توی دماوند واسه من تعریف کرده، گفتن یه شکارچی خیلی قهاری بوده در اون روزگارا که مثل الان نبوده، مثلا یه نمه برف اگه میمد یه متر میشد، اونم تو کوه. گفت این زمستون ها میرفت شکار، بعد یه عرصات که باور غلطی بین ما هست که مثلا کسی عرصه میکنه میگیم صبر اومد. گفت این نصف شب بلند شد که بره شکار، این بچهش عرصه کرد، اینم زد تو گوش این بچه که چرا عرصه کردی. یه بعد خون از سر صورت این بچه باز شد. بعد میگه این آقای شکارچی قهار رفت دیگه، خبر ازش نشد. چند روز رفتن تو کوه گشتن، جنازه شو پیدا کردن. یه کسی خیابون داشت میرفت، عرض به حضور شما که زد به ماشین جلوی سرش محکم خورد به این فرمون ماشین. بعد یه رندی از کنارش رد میشد، بهش گفت که رفت کنار ماشین نشست بغل جدول جوم، اونجوری سرش گرفته بود. یه رندی از کنارش رد شد، بهش گفت که صبح خانومت پول ازت خواست، پولو که ندادی، بد اخلاقی هم کردی، یه دونه اینجوری زدی تو سرش. حالا بفهم، خدا اینو چند برابر کرد، زد تو سرت، 20 برابر اون پولی هم که ندادی ازت اینجا خسارت گرفت. میگه این خالص آجاه رو که این کیه؟ اون رفت، اون رند رفت. این هم وایستده بود که گاهی وقتا خدا مثلا زبانی اشخاصی رو باز میکنه. سابق وقتی که طرف پاش به سنگ میخورد همونجا میشست، همونجا میشست که من چیکار کردم که پام خورده به سنگ. این فرق میکنه با این که بگیم من چیکار کردم که امروز شما رو زیارت کردم. این خوب نیست. این یعنی به چه کار خیری کردم، چه خلاصه ثمره‌ای از من حاصل شد که الان چه کار، هیچی، هیچ کار خیری نکردم. توفیق بود خدا داد، خدا من مجانی زیاد به ما چیزایی میده. اما این خوبه که پاش میخوره به سنگ همونجا میشست، میگه من چه کار کردم که پام خورد به سنگ. اگر انسان واقعا بدونه که اعمال خودش یه توابعی داره و آنچه که بهش میرسه از توابع، البته خداوند اینجور نیستش که حالا اگر یک کسی مثلا یه دونه تلنگر به یکی بزنه خدا با باتون بزنه پس گردنش. و یعفو عن کثیر، خدا بسیاری از اعمال رو میبخشه. اما ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی سرتون میاد از کارهای خودتونه، البته و یعفو عن کثیر، خدا از بسیاری میگذره. خدا مهلت میده، مهلت میده، مهلت میده. این بد اخلاقی با خانواده رو من این حرف بنده است، من جایی ندیدم اینو. میگن کسی که تو خونه بد اخلاق باشه فشار قبر داره. این حرف منه، من جای اینو نمیگم دیدم که مثلا سنه داشته. همین ذوقه، حالا شاید هم درست نباشه. این که میگم ذوقه یعنی معلومه سال حرف درستی باشه. ذوق بنده است. من میگم که این دلیلش اینه که آدم بد اخلاق وقتی وارد خونه میشه همه رو تپس میکنه. جوریه دیگه. تا این وارد میشه همه زندگی براشون میشه مثل سلول. خب این یه عمر تا اومده تو خونه، خونه شده سلول. خدا هم بهش فشار میاره دیگه، نتیجه عمل خودشه. تو زندگی رو برای یدی کردی سلول زندان، حالا برو فشار قبل چش. میگن سعد ابن معاذ با اون جریانات که در دفنش بود و رسول خدا فرمود 70,000 ملک آمدن به عرشات که تشییع جنازش، موقعی که حضرت نشسته بود کنار قبرش فرمود که سعد عذاب قبر داره. بعد گفتن مثل سعدی که شما اینجور سنگ تمام گذاشتین در دفنش و 70,000 ملک تشییع جنازش اومدن، این فشار قبر داره. حضرت فرمود بله، در منزل بد اخلاق بود. میگن بد اخلاقی در منزل، حالا مرد و زن نداره ها، هر دو طرف هست، بد اخلاقی در منزل فشار قبر میاره. همه چیز اینطوریه، یعنی کوچکترین حرکتی در این عالم با خودش آثار میاره. خطرش این قسمت کاره که آثار حلقه‌ایه، یعنی الان این قدم رو اگه برداشت پشت سرش ممکنه قدم های بعدی بیاره. اینطوری نیست که الان مثلا تو جاده داره میره بگه خب حالا ما فرمون رو یه ذره کج میکنیم، یه ذره کج کنه ثمره بعدش اینه میره تو دره، بعد رفت تو دره تا تای دره باید بره. گاهی از اوقات اینطوریه، مثل میدان مینه به فرمایش آقا، خیلی تعبیر لطیفی. تو میدان مین یه قدم گذاشت، اینجا معلومه چه اتفاقی بیفت. نمیتونه که آقا ما یه دونه قدم همش گذاشتیم این مین منفجر بشه، آخه اینم مثلا مردانگیه، آخه اینم درسته، آخه اینم انصافه. یه قدم لاقل 10 تا قدم برمی‌داشتیم بعد یه دونه مین منفجر می‌شد. اینجوری نیست، میدان مین معلوم نیست چی بشه. این مال گناه و معصیت. لذا این انسانه که در تمامی لحظات بین دوراهی ها قرار گرفته، ببیند یا نبیند، بگوید یا نگوید، بشنود یا نشنود، بخورد یا نخورد، کسب بکند یا کسب نکند، برود یا نرود، بنشیند یا ننشیند و الی آخر. کسی اگه این حرف رو تکرار کنه و باور کنه دست و پاش بسته میشه، دست و پا و زبانش بسته میشه، هر جای دیگه نمیتونه بره، هر کاری نمیتونه بکنه، هر چیزی نمیتونه بگه، هر جایی رو نمیتونه تماشا بکنه، این دست و پاش بسته میشه. با توجه به این توضیحات بحث عجل هم مشخص میشه، بحث سعادت و شهوات هم مشخص میشه. اون وقت مشخص میشه که خداوند میداند که چی کسی سعید است و چی کسی شدید. معلوم میشه که میگن آقا چرا سمت پیامبری رو داد به رسول خدا؟ اون امکانات رو به منده میدا ببینه من چه کار میکنم. نخیر، اون میدانست که امکانات رو به کی باید بده، چون برای اون مثل این بود که این نظام یک دور تا آخر رفته. برای خدا اول آخر مگه یکی نیست؟ مگه نمیگه اول اول و آخر؟ الان بنده و شما که اینجا نشستیم آخر تاریخیم دیگه، تاریخ الان تا اینجایی که ما هستیم ما آخر تاریخیم. ما میدانیم چه شده، فرض کنید حالا شما برگردید به عقب، شما فرمان خدا بشین مثلا، به بلعم باور نبوت میدین؟ نمیدین که. به برسیسای عابد نبوت میدین؟ نمیدین که. شما داستان بلعم باور رو میدین، شما میدانید که بلعم باور در مقابل موسی میسته و دعا میکنه بر علیه موسی نبی، خداوند هم اینو میداند. برای خداوند لازم نیست که آخه در مقام ما نمیتونیم قصاص قبل از جنایت بکنیم، اما خداوند هم قصاص نمیکنه کسی رو قبل از جنایت، اما خداوند در واگذاری مقام اجرایی به کسی مقام اجرایی رو میده که لیاقت داشته باشه. لیاقت هم اینجور نیست که لازم باشه حتما طرف بره جلو تا لیاقتش معلوم بشه. خود ما که آدمای ساده هستیم، یه بچه کوچیک رو تماشا میکنیم میبینیم این لیاقت داره، یه بچه کوچیک رو تماشا میکنیم میبینیم این لیاقت نداره، یه بچه کوچیک رو نگاه میکنیم میبینیم استعداد داره، یکی دیگر رو نگاه میکنیم میبینیم استعداد نداره. خداوند کارهای کلیدی رو به دست امثال بلعم باور نمیده، لذا اون میداند که هر کسی چگونه این مسیر را با اختیار خودش طی خواهد کرد. در مورد عجل مسمى در تفسیر عیاشی از ابی عبدالله علیه السلام وارد شده که ثم قضا عجلا و عجل مسمى عنده قال العجل الذي غير مسمى موقوف یقدم منه ما شاء و یؤخر منه ما شاء. این همون عجل معلقه که ما میگیم معلق، یعنی معلقه، معلوم نیست بیاد یا نیاد. خب الان من با این وضعیت فعلی ممکنه 80 سال عمر کنم، ولی الان برم خودم اون بالای مسجد بنزم کنم، اونجا مرگم فرا میرسه دیگه، الان اومدم دخالت کردم در کار با اختیار خودم، عجلمو که 40 سال بعد بود 40 سال جلو انداختم. اما العجل المسمى فهو الذي ينزل من ما يريد ان يكون من ليله القدر الى مثله من قابل، که حالا این روایت دیگه هم در این زمینه وارد شده که ما اشاره که میگذاریم. عرض شد که اینجا یه اشاره هم بکنیم، این مقدمه طولانی که تا اینجا اومدیم، مسئله قضا و قدر هم همینه که گفتیم، این که میگن قضا و قدر اونم همینه. قدر یعنی این اندازه ها و حدود، اگر آب بخورم تشنگی برطرف میشه، اگر نخورم تشنه میمونم، این میشه قدر. قدر اگر هاست، اگر صدقه بدهم عمرم طولانی میشه، اگر صدقه ندهم عمرم کوتاه میشه، این میشه قدر. حالا صدقه میدم یا نمیدم؟ بالاخره من یک کدوم از اینا رو انجام میدم دیگه، صدقه میدم عمرم طولانی میشه، این میشه قضا. قضا اون ثابتات. به حضرت کو عرضه داشتن که آقا اگر قضا و قدر هست، سرنوشت از قبل تعیین شده، پس ما چجوری دعا کنیم؟ جایگاه دعا کجاست؟ این خیال کرده بود که چون میگن سرنوشت تعیین شده، یعنی من چه دعا بکنم چه دعا نکنم، اگه قراره یه خیری به من برسه میرسه، اگه هم قراره نرسه نمیرسه دیگه. نخیر، حضرت فرمود خود دعا جزء قدره، یعنی قدر اینطوری تعیین شده، اگر دعا بکند این مال بهش میرسه، اگر دعا نکند نمیرسه. البته خداوند میداند که این دعا میکند یا نمیکند، او میداند. پس سرنوشت خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم، این عالم دو وجهی نوشته شده، این عالم به صورت قضیه شرطیه نوشته شده، این میشه قدر. ولی این عالم بر اساس قضیه شرطیه کار نمیکنه، بالاخره یک کدوم از اینا اتفاق میفته، نمیشه که هر دو تا شما هم اتفاق میفته، یا دعا میکنند یا نمیکنند دیگه، جمع این دو تا که نمیشه که، در این لحظه یا دعا میکنند یا نمیکنند، اون میشه قضای خدا. شما اینو سرایت بدین در مشکلات مردم، ببین مردم مثلا در مسئله ازدواج، یا تحقیق نمیخواد بکنه، ازدواج تقدیره، اونی که باید بشه میشه دیگه، خودش دیگه نمیخواد تحقیق بکنه، این خطاست. مثل اینکه شما بگید نمیخواد آب بخوری، اگه بنا باشه تشنگیت برطرف بشه که میشه دیگه، اگه هم بنا نباشه خب نمیشه دیگه، قضا هم دیگه نخوری، بالاخره اگه مقدر شده باشه که شما گرسنگیتون برطرف بشه خب میشه دیگه. نه خیر، مقدر شده که اگر قضا بخورد گرسنگیش برطرف میشه، نخورد نمیشه، چند بار شما امتحان کردید؟ اگر آب بخورد تشنگیش برطرف می شود، اگر نخورد نمی شود. چند بار امتحان کردی؟ در ازدواج هم همین. اگر درست حسابی تحقیقات بکند، شرایط معقول و مشروع را به جا بیاورد، ازدواج خوبی نصیبش می شود. اگر این کار را نکند نمی شود. البته خداوند می دونه که چه اتفاقی می افتد. قسمت که میگن تقدیره. قسمت دو وجهیه. قسمت شما اینه که اگه آب بخورین تشنگیتون برطرف میشه، اگه نخورین نمیشه. حالا شما بریم به قسمت شما. هر روز چجوری عمل میکنین؟ میخورین آبو یا نمیخورین؟ خیلی خوب، اینه. پس قسمت یعنی تقدیر. تقدیر دو وجهیه. خداوند برای هیچ کس یک وجه لامحاله ننوشته، برای هیچ کس ننوشته که این باید حتما این مسیر رو بره. نه خیلی، ما بایدی نداریم. همه مسیرها دو وجهیه. اینجا یه تذکر خیلی مهمی هم باز اضافه کنیم، چون این بحث یه بحث چند ضلعیه، به همه مطالب مربوط میشه. یه سرش تو این بحث عجله، یه سرش تو قضا و قدره، یه سرش تو سعادت و شقاوته، یه سرش تو جبر و اختیاره. حالا سوال، ما یه مطلبی سابق گفتیم، گفتیم در این عالم نمیشود که همه دانه های سیب بشود درخت سیب، همه دانه های گندم بشود خوشه گندم، همه مثلا هاگ های یک قارچ بشود قارچ حقیقی، همه دانه های مثلا هلو بشود درخت هلو. این امکان پذیر نیست، چون این عالم ظرفش محدوده. نسبت به انسان چی؟ انسان یه حدی داره که اگه به اون حد نرسه تا اون حد حیوانه، از اون حد به بعد میشه انسان، از اون حد به بعد که شد انسان تازه سیر شروع میشه. اون اولین پله انسانیت اونجایی که از بهیمیت میاد بیرون، اون اولین پله انسانیت. آخرین پله انسانیت ولایتی که قبلا یه رساله کامل راجبش بحث کردیم، آخرین پله انسانیت. آیا انسان هم مثل دانه های سیبه؟ یعنی همه انسان ها به کمال نمیتونن برسن؟ چون همه دانه های سیب واقعا نمیتونن. اگه بناش همه دانه های گندم به کمال برسن، جا نیست دیگه برای چیزه دیگه، برای خود دانه های گندم هم جا نیست. اما راجب انسان اینطوری نیست. راجب انسان اینطوری است که همه انسان ها میتونن به اون حد اول انسانیت برسن، که از حد انسان، از حدود حیوانیت خارج میشن. اون حد کدومه؟ اونی که امام سجاد فرمود، حمد خدایی رو که به انسان حمد و یاد داد، و اگر انسان حامد نبود از حد انسانیت خارج میشد و بهیمه میشد، چارپا میشد. حد انسانیت مقام حمده. مقام حمد یعنی چی؟ مقام حمد یعنی همه عالم داره فیوزاتش رو از خدای تعالی میگیره. مقام حمد مقامیست که انسان میتونه مشاهده بکنه این حقیقت رو، سایرین نمیتونه. انسان میتونه مشاهده بکنه که همه کمالات از آن خداست. این اولین پله انسانیته. اینکه شما هر روز میگید الحمدلله رب العالمین، یعنی همه کمالات ملک خداست. البته اون مقام ولایت برای همه میسر نیست، گرچه یه عده میرسن ولی همه نمیرسن. اما این اقل مراتب انسانیت که اگه این مرتبه رو حائز نشه انسان نیست حیوانه، این مرتبه همین که همه میتونن بهش برسن. نماز در واقع یه مظهرشه دیگه، مظهر تام نه همون من. می‌فرماید که نه استجابت عرض نکردم، عرض کردم که اونی که اون دو وجهی قدره، اما عالم که دو وجهی نمیچرخه که، بالاخره همیشه یه وجهش اتفاق میفته دیگه. اون اتفاقی که قطعا میفته میشه قضیه. اینجا می فرماید که بین اجل المغزی الذی یقارن الموت کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. اینجا مقصود از اجل رجوع الالله، المراد بالاجل ما یقارن رجوع الالله سبحانه بالبعث، فان القرآن الکریم کأنه یعد الحیات البرزخی من الدنیا کما یفید الظاهر. ظاهرا این چیزی که از ظاهر کلمات فهمیده میشه اینه که این عجلی که میگن برزخ هم جز این عجله، که نه دنیا یه مرحله از حیات انسانه، برزخ تتمه زندگی دنیاست، قیامت مرحله بعدیه که مرحله ظهور و بروزه. قبلا عرض کردیم، گفتیم دنیا مزرعه است، برزخ بازداشتگاه. برزخ مثل یه بازداشتگاهیه که انسان اونجا نگه میدارن، حساب و کتابش رو رسیدگی میکنن، پروندهش رو ثبت و ضبط و رفت میکنن، آماده میشه یا برای عذاب یا برای عرشات که سعادت. اون یه بحث دیگه است. من مات فقط قامت قیامت و اینو میگن قیامت صغرا. به برزخ میگن قیامت صغرا چون اون از یه جنبه دیگه است. اون از این جنبه است که قیامت پرده برداریه، برزخ هم پرده برداریه، منتها به حد محدود. لذا اون روز عرض کردیم که در تعابیری که از برزخ شده، جنت برزخی رو به عنوان دری از درهای بهشت ازش نفی کرده. به جنت برزخی میگه که دری از درهای بهشت به روی میت باز میشه، دری از درهای جهنم به روی میت باز میشه. شما فرض کنید تمام عالم الان شد آتش، این زیر شما محفوظین. حالا یه دری رو باز کردن، حرارت زیادی داخل شد، این حرارت یه بخشی از اون حرارت خارجه. ولی وقتی که برزخ میاد، بساط برزخ برچیده میشه، دیگه در کار نیست، وارد در فضای آتش و در فضای بهشت انسان میشه. لذا تعبیر کردن از برزخ به دری از درهای بهشت، این محدودیت برزخ نشونه. بعد میفرماید که یه نکته دیگه که راجبه نکره بودن عجل هست اینه که ثم قضا عجلن. اونجا تو تفسیر البیان فرمود که عجل و نکره آورد، چون در مقابل عظمت الهی امر عجل بسیار حقیره. اما اینجا میفرماید که علا کنهی مجهولن للانسان، چون عجل یه چیزیست که برای انسان مجهوله، هیچ کس از عجل خودش مطلع نیست. البته این کلام مطلقا درست نیست. اگر انسان به اون ام الکتاب دست پیدا بکنه، چون انسان خودش در مراتب وجودی میشه کتاب الهی، اگر انسان مراتب وجودی رو طی بکنه به اون ام الکتاب دست پیدا بکنه، اون ام الکتاب رو باز کنه و مطالعه کنه، اون ام الکتاب ثبت و ضبط شده درش که عجل کیه. لذا میگن یه شخصی میگفت سنگ قبرش رو گذاشته تو اتاقش با ذکر تاریخ و روز مرگ، در فلان تاریخ در فلان روز سنگ قبرش ثبت کرده، در همون تاریخ هم میگن از اون. خیلی ها بودن که از مرگ خودشون، از ساعت و روز و حتی لحظه مرگ خودشون باخبر بودن. اینا اونایی هن که بالا میرن اون امر رو بهش دست پیدا میکنن. البته خیلی چیز خوبی هم نیست، مثلا من بدونم فردا میمیرم، تعریفی نداره همچین. اصولا بعضی از چیزایی که اشخاص به دنبالش هستن، بعضی از معرفتهایی که به دنبالش هستن، خیلی تعریفی نداره. حالا مثلا خیلی دلشون قنج میزنه برای اینکه چشم برزخی پیدا بکنن، مثلا چهره ها رو به صورت بوهوش ببینن. این چه حسنی داره آدم تو خیابون را بره همه رو به صورت گرگ و گوسفند و خوک و سگ و اینا ببینه، بعدم بعد با اونا معاشرت کنه؟ خب این خیلی تعریفی نداره. لذا اینا چیزایی نیست که تعریفی داشته باشه. به کسی میدهن که ظرفیتش رو قبلا بهش بدن، اون ظرفیتش رو داره که اگر بهش بگن یه ساعت دیگه میمیری، همون کارهای سابقش رو انجام بده، براش فرق نمیکنه. اینجا میفرماید که عجل مسما هم فرمود که و عجل مسما عنده تسمیت العجل تعینه، یعنی یک عجل معینی هست که اون عجل معین نزد خداست. اون عجلی که در نزد خداست در ام الکتاب ثبت شده و تدبر فی الآیات السابقه منظمه الی قوله تعالی لکل عجل کتاب، هر عجلی یک کتابی داره. یمحو الله ما یشا و یثبت، خدا محو و اثبات میکنه. این اشاره به اون مرحله دو وجهیه. اما اینجا میفهمد و اندهو ام الکتاب، این اشاره به اون مرحله ثابته. پس دو تا مرحله است، یه مرحله محو و اثبات مال این عالمه، یه مرحله ثابته. اگر نماز استسقا بخوانید باران میاد، نخوانید نمیاد. بلکه میخوانید یا نمیخوانید، خدا میداند. اون میشه ام الکتاب، اون نتیجه نهایی در نزد خداست. یفید ان العجل المسمى هو الذي وضع في ام الكتاب و غیر المسمى من العجل هو المكتوب فيما نسمي بلوح المحو والاثبات. از این به لوح محو و اثبات تعبیر میکنن، از این دو وجهیه، این میشه لوح محو و اثبات. ما فعلا با لوح محو و اثبات سر و کار داریم، ما کاری با ام الکتاب نداریم، ما کاری نداریم. ما وظیفه‌مون فعلا اینه که در این دو راهی ها راه صحیح رو انتخاب کنید. و سیعتی انشاءالله تعالی ان ام الکتاب قابلت الانتباق علی الحوادث ثابته فی العین ای الحوادث من جهت استناد ها علی الاسباب، که این توضیحش به بیان ساده همونی که من عرض کردم. یه تمثیل خیلی لطیفی هم زده اینجا که ما ازش میزنیم، یه با این توضیحات که دادیم بس کاملا مشخص شد. این مطالبی بود که ارشاد که حضرت علامه راجع به بحث عجل و این فهم بودن. اگه مطلب و سوالی هست بفرمایید. تو دو بچی هست، همین دو طرفی هست، همینه که برای ماست، همین دو راهی هست، نمیشه دو محبوظ. اگه دعا کنید بارون میاد، نکنید نمیاد. اگه استغفار کنید آسمان به میل شما قرار میگیره. این دو بچی اگه نکنید نمیگیره. یا قوم استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفار کنید، خدا آسمان رو به میل شما قرار میده و شما رو با اموال و فرزندان یاری میکنه. این آثار استغفاره، این میشه قدر، این میشه لوح محفوظ. حالا این امت استغفار میکنن یا نمیکنن؟ البته این استغفاری که آیه میگه استغفار جمعیه. یه موقع من یه عمل فردی دارم، این برای من نتایج فردی داره. یه موقع است که یک جمع یه کاری رو انجام میدن، نتایج جمعی داره. اینطور نیست که اگه من استغفار کنم باران بیاد. برای اینکه باران بیاد باید مجموعه استغفار کنم. همونطور که اگه من یه خلافی انجام بدم باران قطع نمیشه. اگه مجموعه به سمت خلاف بره، مجموعه عالم مسیرش عوض میشه. البته اینم ممکن است که گاهی یک ولی خدایی یک دعایی بکند و باران بیاید. اینم هست، اینم سر جای خودش محفوظ. دعا قدره، استجابتش هم همینطوره. اون چیزی که 100% اونی که 100% اینه که دعا با خودش آثار داره. این 100%. اما این که من دعا بکنم همون چیزی که میخواهم رو بگیرم، این معلوم است. جهتش هم قبلا تو بحث دعا گفتیم. چون گاهی وقتا شما به زبان یه چیزی میخواییم، با دلتون یه چیز دیگه میخواییم. به زبانتون پول میخواییم که با اون پول خونه بخریم، اما آخر آخرش چی میخواییم؟ شما خونه برای چی میخواییم؟ برای آسایش و آرامش و سکونت، درسته؟ برای این میخواین دیگه، برای خونه که برای خودش که نمیخواین خونه رو که. شما برای آسایش و آرامش خاطر و آرامش خیال و راحتی خیال و امثال. پس شما حقیقتاً اون آرامش رو میخواین. شما دعا میکنین مصداق این آرامش رو خانه میدانین، راه دستیابی به خانه رو هم پول میدانین. خب گاهی از اوقات خداوند این واسطه اولی رو حذف میکنه، بدون پول شما رو صاحب خانه میکنه. گاهی از اوقات هم نه پول میده نه خانه، معمولا این کار میده، اون آرامش رو میده. گاهی هم نه پول میده نه خانه میده نه اون آرامش رو میده. چون آرامش رو باز برای یه چیز دیگه میخواد. مثلا میگه آرامشی پیدا بکنم تا بتونم بخیر راحت مثلا بشنم مطالعه بکنم، کتاب بنویسم، مثلا به اسلام خدمت بکنم. نه پول رو میده نه خونه رو میده نه آرامش رو میده، اما توفیق خدمت رو میده. گاهی هم همه این خدمت رو میخواد که در آخر سعادتمند بشه. نه پول رو میده نه خونه رو میده نه توفیق خدمت رو میده نه آرامش رو میده، ولی اون سعادت رو میده. لذا دعای شما رو به حقیقت خدا مستجاب میکنه، گاهی هم میده. یعنی گاهی اصلا واقعا مصداق اون چیزی که شما میخواین همون پول است، پول رو میده. گاهی دعا میکنین پول میده. بنده 50000 تومان پول میخواستم یه زمانی که 50000 تومان خیلی برای من خیلی پول بود، شاید مثلا اون موقع برای خیلی یا خیلی پول نبود. مثلا کی بود؟ حالا مثلا 15 سال پیش بود. برای من پول زیادی بود. برای خودم نمیخواستم، به یک کسی میخواستم بدم که گرفتار بود. وارد این منزل حاج آقا شدم، روزه یه روز 28 سفر بود. ایشون فرمودن که خداوند به پیامبر خدا دستور داده سائل رو رد نکنه. اما سائل فلا تنها. سائل رو رد نکن. پیامبر خدا دستور داره که سائل رو رد نکنه. مردم حاجت بخوان. همونجا من گفتم یا رسول الله من 50000 تومان پول لازم دارم. با برای یه کسی میخواستم کنم. آخه به زبانم نیومد دیگه، این به زبانم. عرض به حضور شما که رفتم اون موقع چایی مدرسه من میدادم. رفتم تو آشپزخونه. یه لحظه بعدش این آقای شیرازی اومد. الان مدیر مدرسه متحریم. اون 5000 تومان به من داد، نه رد مظالم بود، نه رد به ظالم بود، نه خوف بود، نه زکات بود، نه هدیه بود، هیچی نبود. گفت این پول مال شماست. 5000 تومان. در 30 ثانیه هم نشد. یعنی بین این فرمایش حاج آقا و دعای بنده و آمدن اونو گرفتن پول جمعاً مثلا 2 دقیقه فاصله شد. خب این هست. از اون برم هست مثلا 2 تا شیشه نوشابه خانواده‌ام گریه کردیم پولم ندید. این هم هست. ۲۸ سفر و غیر ۲۸ سفر نداره. اون 28 سفر به خاطر اینه که شما به رسول خدا توجهتون بیشتره. شما وقتی که مشهد تشریف میبری یک پروژه رو طی میکنی که میرین به فکرتون میفته برین بلیت میخرین، وسایل سفر آماده میکنین، توی راه میرین، در تمام طول این راه به یاد امام رضا است. این یاد حضرت در وجود شما شعله میگیره، شما به حضرت نزدیک میشید. حالا البته اون قرب مکانی هم هست، میرید اون گنبد و بارگاه میبینید، اونجا هم فیوضات الهی بیشتره، دعا میکنید. ولی امام رضا، اون امام رضایی که در مشهده امام بنده که نیست، اگه امام دیگری باشه، امام شما، امام رضایی که در مشهده، اون امام رضایی که امام منه و امام شما هم هست، امام رضایی که همین الان همینجا حاضر، شما این السلام علیک یا علی ابن مصطفی همینجا پاسخ میدید. حالا ما نمیشنویم، شاید یه روزی هم بشنویم، ولی اون امام رضایی که در مشهده همینجاست، میگه خدا در کعبه است، مگه رسول خدا در مدینه است؟ البته ما ها اینجوری هستیم، ما برای اینکه قرب پیدا کنیم، اگر انسان پرده های غفلت رو کنار بزنه، مکه و کربلا و مشهد و اینا براش تفاوتی نمیکنه. ما مسلمانیم، ما مسیحی نیستیم. علامه طباطبایی میگه که به هانری کورمن گفتم که اگر تو در یه روزی غیر از روز یک شنبه در یه جای غیر از کلیسا خب به خود حرف بزنی چیکار میکنی؟ میگه هیچ نتونست رو بود. خب حق با شماست. گفتیم خدای ما نه روزی نه یک شنبه است، نه در کلیسه است. خدای ما در هر لحظه. به حضرت عرض کردیم من با خدا چجوری حرف بزنم؟ حضرت فرمود حرک شفتک، دو تا لبتو تکون بده. تازه اونم برای اون سائله، دو تا لبم لازم نیست تکون بده، دو تا لبو تکون بده کنایه از اینه که حرف بزن، شما تو دلتون حرف بزنید، اون دو تا لب دلتون رو باز کنید، تو دلتون بگید یا الله، مگه خدا دوره یا دیره؟ خدا مگه زمان و مکان داره؟ مگه خدا در عرشه؟ اون خدایی که در عرشه که خدای ما نیست که. خدای ما اونیه که از ما به ما نزدیک‌تره. اقرب الیه من حبل الورید، بالاتر از این، اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و جان انسان واسطه است، یعنی از جان انسان به خود انسان نزدیک. همینطوری میدونه، بله خداوند میدانه که این امت چجور رفتار میکنه، همینطوره خداوند میدانه، و خداوند میداند که مهلت این امت تا چه زمان است، او میدانه. اما من و شما که نمیدانیم، ما وظیفه همونه که درست عمل بکنیم. ما یه وظیفه فردی داریم، باید درست عمل بکنیم، یه وظیفه اجتماعی هم داریم، باید به اون وظیفه همونم درست عمل بکنیم. و چون ما سوار بر این کشتی اجتماع هستیم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر هم با حفظ و شرایط و حدودش داریم، برای اینکه این کشتی باید به مقصد برسه، نه من. نمیشه بگیم که من سوار این کشتی هم، من میرم سمت خودم، حالا بذار این کشتی هم بره اون طرف. من و کشتی اصلا جدا نیستیم، ما در یک مسیر حرکت میکنیم. لذا گناه جمعی جامعه باعث میشه باران نیاد، دودش تو چش شما هم که خطا نمیکنید میره دیگه. این مال اون حرکت های اجتماعیه، اما نسبت به عمل فردی انسان، همه عالم بره به سمت غلط، شما درست عمل کنید، شما در قیامت عرض شد که معجوری، همه رفتن توی جهنم، خب برن یه نفر شما. یه روزی بود که در زیر این آسمان فقط 3 نفر نماز می‌خوندن، رسول خدا بود و امیرالمومنین و جناب خدیجه بود، همه مردم بت پرست بود، اونا ترسی نداشتن از این. اونا میگن اگه تمام عالم، اگه من باشم و قرآن تنها نمیشم، این معنیش نیست که همه مردم بمیرن من باشم و قرآن، یعنی همه برن به مسیر کفر، من بمانم و قرآن. لا تستاه شوفی طریق الحق لقلت اهله، در مسیر حق شما از قلت اهلش نترسید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل. همه گمراه بشن، شما خودتون داشته باشید. این مال حرکت فردی شماست. دو تا مسئله است. امروز ما رو دور سوال و جواب نه سوال و جواب وارد بحث بعدی نشیم. عجل مسمى اون عجل ثابته، عجل معلق همین قسم اوله که با تغییر و تحول ها تغییر میکنه. به عقب همینطوره. نه دیگه اون عجل مسمى وقتی که بیاد دیگه امکان نجات نیست، اون آخر مهلته که خدا میداند که تا اونجا شما مهلت. قرار بوده 80 سال عمر کنه بشه 60. همینطوره. گفت طرف صدقه داد در عالم روحی بهش گفت امروز قرار بود بمیری، 30 سال عمرت اضافه شد. صله رحم کرد. بعضی از گناهان مرد نزدیک میکنه، بعضی از بدتریناش عاقب والدین جوان مرگ میکنه اشخاص، عمر رو کوتاه میکنه. اونی که آخر سر واقع شد اون مسلمان، خدا میداند که کی میشه. ببینید یه مطلب، دوتا نیست، دو تا نگاهه، از دو تا زاویه داریم نگاهش میکنم. از این زاویه که من نگاه میکنم اگه صدقه بدم اون طولانی میشه، ندهم نمیشه، این میشه عجل معلم. اما از اون زاویه‌ای که دید الهیه، بالاخره من میدم یا نمیدم، یک کدوم از این دو تاست دیگه. نمیشه که هم صدقه بدم هم صدقه ندهم. خداوند میداند اون وجه رو، اون میشه عجل مسمى، نه اینکه دو تا عجله. این بدن از لحاظ طبیعی 100 سال عمر میکنه. حالا من مسائل بهداشت رعایت نکنم، سیگار بکشم مثلا، خب میشه 20 سالش کم میشه. تغذیه‌ام هم نادرست باشه 20 سالم اون کم میکنه. تو هوای تهران هم زندگی کنم 40 سالم این کم میکنه. 20 سالگی تمام میکنه. بفهمید؟ خب بند. نه برزخ وقت کاشت نیست، اون یه چیز دیگه است. ببینید برزخ دنباله دنیاست، خب حالا در برزخ عمل جدیدی شما نمیتونین انجام بدین، اما یه درختی تو دنیا کاشتین قبلا، اون درختی که تو دنیا کاشتین میوهش به شما میرسه. این اون باقیات و سالمه. منظورم از درخت تمثیل بودا، یعنی یه کار خیری در مثلا مدرسه ساختین، تا وقتی شما در برزخ هستین آثار اون مدرسه سازی بهتون میرسه. لذا برزخ هنوز جمع‌بندی نهایی نیست. جمع‌بندی نهایی، اگه این جمع‌بندی نهایی بود که در قیامت حساب و کتاب نبود که. چرا در قیامت میزان هست، حساب هست، کتاب هست؟ به خاطر اینکه جمع‌بندی نهایی هنوز توی برزخ پرونده بازه، شما نمیتونی یه عمل جدیدی تو برزخ انجام بدی. اما چون برزخ تتمه دنیاست، حساب شما تو دنیا هنوز بازه، لذا اعمال شما ثمراتش توی برزخ بهتون میرسه. همینطوره دیگه، فرزند باقیات صالحات دیگه، یعنی آثار عمل خودتونه، فرزند شماست، فرزند دنباله شماست. لذا آثار عمل شما در دنیا که فرزند شماست به شما میرسه. حتی ممکن است که یک کسی مثلا گرفتار باشه در برزخ، در اثر دعای فرزندش یا عمل فرزندش یا کار خیر فرزندش از گرفتاری نجات پیدا بکنه. البته یه مسئله اینجا هست، یعنی انسان ها سه دستن، یه دسته هستن که به محض فرارسیدن مرگ اینا شقی مطلقن، اینا دیگه خیری بهشون نمیرسه، شقی مطلق، حالا فرزندش هرچی هم میخواد باشه باشه. مثلا بگیم که حالا یزید یه صدقه ای داد، مثلا معاویه از آتش نجات پیدا کرد، همه دنیا رو اون صدقه بده، ذره ای از عذاب اون کم نمیشه. یه دسته هم سعید مطلقن، یعنی در لحظه مرگ خالص خالصن، این اصلا دیگه نیازی به باقیات و صالحات ندارن، گرچه اعمالی که در دنیا هست مثل یک نسیم خنکی به اینا میرسه. یه دسته هم این افرادی هستند که این وسط میزانن، و این وسطی ها دو گروه هستند. یه دسته ذاتشون سعیده اما آلودن، اینا در برزخ عذابشون میکنن، مثل یه آهن ناخالص با آتش خالصش میکنن. این گروه ممکنه در اثر اون باقیات و صالحات که در دنیا کاشتن از اون آتش برزخی نجات پیدا کنه، یعنی اون باقیات و صالحات هم خودش کار آتش رو انجام میده، منتها به سادگی. دو جور داریم، یه موقع شما به سادگی مسئله رو مشکل رو حل میکنید، یه موقع به سختی، یه موقع شما همینجا توبه میکنید تموم میشه، یه موقع توبه نمیکنیم وارد برزخ میشیم با عذابهای برزخ و فشارهای مرگ اینا برطرف میشه. همین میتونست به سادگی برطرف بشه، خب نشد. مثل یه زخم کوچیکی که میاد میتونیم به سادگی معالجه کنیم، معالجه نمیکنیم، عمق پیدا میکنه، چرک میکنه، حالا باید انگشت رو قطع کرد. اینم هم همینطور. ارزشش فقط اینه که از اون گرفتاری عذاب نجاتش میده، اما اون نمازی که قربان و کل تقیه، اون نمازی که معراج مؤمنه، اون نمازی که مؤمنو از فرش به اوج اعلی میرسونه، خب قطعا این آثار برای اون شخص نداره، فقط این مقداری اثر داره که عذابش نمیکنن بابت انجام ندادن تکلیف. یه عده ذاتشون شقیه، یه اعمال صالحی دارن، اینا رو با یک آسایش هایی که بهشون داده میشه، نه ذات شقی عمل صالح داره، اینا رو یه فرصت هایی بهشون میدن بابت اون عمل صالح، بعد اهل آتش ذات چون شقیه بگه، مثلا یه آهنی که آب طلا زدن همونی که خودش درست کرده با اون دوراهی ها. تو اون دوراهی ها خودش اولی که به دنیا آمده خالص بوده، یه ماده خالص بوده، نفت خام بوده، این نفت خام دست خودش بوده، خودش باش کار کرده، در اثر حرکت خودش این یکی شده قیر، یکی شده بنزین. اون حدیث اصلا یه چیز دیگه میگه، اون حدیث آخر رو میگه نه اول، اصلا گفتیم نمیشه همچین چیزی، نه اون اصلا از یه نگاه دیگه حرف میزنه، اون آخر رو داره میگه، یعنی اون داره از دید کسی میگه که از آخر سریال داره نگاه میکنه ماجرا، اون نگاه ثابت رو داره میگه. این شرحش حداقل 15 جلسه کار داره تا اینو پاسخ بدیم کامل، میشه بحث سعادت و شقاوت، ولی جوابش در یک کلمه اینه که این کلام کسی که داره آخر سریال رو میبینه، آخر سریال میگه این شقی بود فی بطن امه، نه اینکه که شقی بود یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه، مثلا یه چیز دیگه داره. بله، یا آسایش هایی یا در دنیا بهش میدن یا در برزخ. مثلا توی دنیا یه آسایش هایی بهش میدن، مثلا پول زیاد بهش میدن، بیماری ها رو ازش دفع میکنن، تو برزخ هم بعضی از عذاب ها مثلا کمتر میشه به پاداش اون عملی که انجام داد، از اون شدت عذاب کاسته میشه، نه اینکه یه روح ریحانی بهش میرسه. برزخ بازداشتگاهیه که آلودگی ها رو پاک میکنن، ذات سعید عمل ناصالح داره، چون انسان عملش به ذاتش تبدیل میشه، اول عمل صالح داره بعد خودش میشه صالح. توی این سیر یه نقطه ای هست که توی اون نقطه شما از عمل ناصالح نجات پیدا میکنید، اون نقطه که روح القدس ازش تعبیر کردن، اما بین این نقطه مقامات زیادی است، یعنی یک کسی واقعا آدم خوبیه، ذاتش خوش پاک نهاده، اما عمل قوی هم داره، حالا مثلا یه چه شرونی کرده، یه غیبتی هم کرده. مگه همه مؤمنین، مگه همه مؤمنین متوسط دیگه، همه مؤمنین متوسط اینا ذاتشون خوبه اما عمل ناصالح دارن دیگه. ما خودمون چه جوری هست؟ اگر این عمل تکرار بشه، ما که از اول صالح نداریم که، همین اعمالی که انسانو صالح یا طالح میکنه. منتها اونی که میشه شقی مطلق یا سعید مطلق، یه سیری باید طی بشه. برگ توت است به تدریج کنندش اطلس، کار داره تا بشه ابریشم. اگه شد ابریشم که شد، این نجات میده که. اگه نشد شقی مطلق شد که اونم بدبخت. این وسط یه عده در غالب مردم متوسطینه، غالبا اینجان دیگه. اون وقت اینا اگر به اون مرحله نرسیده باشه که هنوز تغییر ذات داده باشن، توی اون مرحله اون اعمال ناصالحشون از دنیا شروع میشه عذاب ها. بیمار میشن، دچار فقر میشن، فرزندشون رو از دست میدن، سکرات موت بهشون سخت میگذره، مرگ فشار بهشون میاره. مرگ اینی که ما میبینیم نیست، آخه میگه اون شهید ترکش خورده داره تو خون خودش میقلد، تو دست و پا میزنه. از اون برام مثلا اون سرباز دشمن مثلا یه دونه خونپاره خورده، بعد از این در یه لحظه پودر شد. این چجوری عذاب داره اون نداره؟ برام علامه طباطبایی فرمودن اون که شما میبینید داره دست و پا میزنه، اون مثل یه کسی که افتاده تو استخر آب داره شنا میکنه، کیف میکنه. شما میبینید داره دست و پا میزنه، اون غرق در لذته. و بعدم مرگ این لحظه نیست که یه لحظه پودر شد، خب شد. این مراحلی طی میکنه تا وارد برزخ بشه. درسته این جسمش الان پودر شد، هیچ، اصلا شد خاکستر، اما این یعنی مرد، یعنی یه لحظه مثلا بود. برای من و شما که داریم نگاه میکنیم یه لحظه است. اون باید مراحلی رو طی کنه تا وارد برزخ بشه، عذابهای سنگینی رو طی میکنه تا وارد برزخ بشه. این میشه حال اون. حالا اینجا عذاب میکنن، اگه باز پاک نشد توی برزخ عذاب میکنن. برزخ هم که یه روز دو روز که نیستش که، ما یه ثانیه نمیتونیم رسوم تو آب جوش فرو کنیم. حالا بخوا یه دقیقه نگه داریم تو آب جوش. این عذابهایی که اصلا عذابهای دنیا در مقابل اون عذابها به هیچه. این عذابها رو باید هزاران سال، اونم سالهای برزخی، این تحمل کنه تا پاک بشه. بله بله، در قیامت دیگه حسابش صاف بشه. اینه که گفتن ما از برزخ شما میترسیم در روایات. اینه بله، اون خطبه هایی که در مورد متقین گفته شده بود، در مورد مؤمنین علاماتی گفته شده بود. اینا علامت هایی داره. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم به زکات قائمون والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم لفروجهم حافظون. اونجا میگه عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه. اینا همه علامت داره، اینا رو گفتن. ذات شقیه سه تا گروه داریم: اشقیای کامل، سعدای کامل، متوسطین. متوسطین سه گروه هم، پنج تا میشه در مجموع. یه گروه سعدایی که یه کمی آثار شقاوت دارن، یه گروه اشقیایی که آثار سعادت دارن. این حالا با یه تقسیم بندی اینجوریه. وقت بعضی میل به سمت شقا دارن، بعضی میل به سمت سعادت دارن، بعضی این وسط این دوتا مسیر نمیدن. این متوسطین سه گروه هم، بعضی میلشون به سمت شقاست، بعضی میلشون به سمت سعادت، بعضی این وسط سعادت و شقاوت نمیدن. اینا پنج تا دیگه میشه. عمل در پیشگاه خدا مهم نیست. بله این در دنیا بالاخره یک تعینه هایی ازش گرفته میشه، یه آسایش هایی داره. آخر کارش اگر شقی مطلق باشه، گوهرش از بین رفته باشه، گوهر انسانیت، این دیگه روی سعادت رو نمیده. مسئله قلبه. شما تو قرآن یه جا میگید من عمل از صالح هم، کسی که عمل صالح انجام میده. یه جا میفرمایید اولاکم الذین انعم الله علیهم من النبیین و من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اونجا نمیگید عمل صالح داره، اونجا خودش صالحه. عمل صالح نتیجهش میشه صلاح ذات، ذات که صالح شد انسان اهل نجات. یعنی غایت عمل صلاح ذات. لذا عمل میگن مهم نیست، از این جهت مهم نیست که عمل مهم نیست، همین عملی که ذاتو صالح میکنه. اونی که میگه عمل مهم نیست یعنی ذات خرابه، حالا یه عمل صالحی هم داره این کافی نیست. برنامه‌ریزی کردیم. بله. کتاب محفوظ. بی عمر کتاب. بله. اتفاقا اصلا موضوع بحث ما امروز پاسخ این فرمایش شما بود. یعنی تمام بحثی که امروز کردیم جواب این سوال بود. که ما دو تا مسئله داریم. یه قضای الهی داریم، اون ثابتات هم که شما می‌فرمایید. اون ثابتات، اون قضای الهیه. یه مسئله داریم که به ما مربوطه، اون قدر الهیه. اون ثابتات، این قسمت دو بچه اینه که من اگر این کار رو انجام بدم، اگر آب بخورم تشنگیم برطرف میشه، اگر آب نخورم تشنه میمانم. این مال من. نه، این ورش مال من، این ورش تا اینجا قبوله، این مقدمه قبوله. حالا بالاخره من آب میخورم یا نمیخورم، یا میخورم یا نمیخورم، خدا میداند اونو. اون میشه اونی که میگه ام الکتاب. ام الکتاب اون عمل نهاییه که من انجام میدم. بالاخره من یکی از دوتا راهو انتخاب میکنم.